سلام، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
ممنونم از شما، ممنونم از هر دو بزرگوار. آقای دکتر افخه، میخوایم درباره این موضوع که کاهش نرخ تورم از سال آینده شروع میشه از شما نظرتون رو بپرسیم که چقدر این موضوع رو با توجه به داده های آماری اطلاعاتی و با توجه به هر حال حدس و گمان ها و محاسبات حضرت عالی این موضوع درست در میاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اگر اتفاق خاصی نیفته به خصوص به لحاظ سیاسی و ارتباطات خارجی که معمولا توی این یکی دو سال تأثیر گذار بوده، این خبر میتونه درست باشه. دلیلش این است که فعلا بازار ارز که یک محرک اولیه برای افزایش نرخ ارز بوده و البته تدابیر دیگه فعلا در حال ثبات هست و بنابراین ببینید، این نکته رو من عرض بکنم، معنی تورم یعنی افزایش قیمت ها به صورت مستمر. اینکه انتظار داشته باشیم تورم کاهش پیدا کرده به معنی کاهش قیمت ها نیست.
بله.
و بنابراین قابل انتظار هست که سرعت افزایش قیمت ها تو شرایط فعلی با شرایطی که داریم قابل اتفاق افتادن هست. اما این نکته هم عرض بکنم، ببینید تورم یک شاخصی است که میتونه ما رو راهنمون بکنه به اینکه در آینده وضعیت مردم میتونه بهتر باشه، اما این شاخص به خودی خود به معنی خوب بودن نیست. در کنارش باید آمار بیکاری، آمار رکود و اینها رو هم داشته باشیم. یادمون باشه که هدف اصلی از اعلام این اخبار این است که ما اعلام بکنیم که قدرت خرید مردم بهبود پیدا کرده یا حداقلش اینه که کاهش پیدا نکرده، رفاه مردم کاهش پیدا نکرده. کاهش نرخ تورم به خودی خود به معنی این نیست که الزاماً قدرت خرید مردم بهبود پیدا میکنه، در حالی که سطح بیکاری و رکود در مقابلش بهبود قابل توجهی پیدا نکرده.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. جناب دکتر سمسامی، با توجه به آنچه که آقای دکتر افخه فرمودن، حالا محاسبات بین‌المللی رو هم مطرح کردن، اینها نکات مهمی هست و بعد اون توضیحاتی که حتما همه کسانی که این خبر رو گوش میکنن و راجبش کار میکنن که کاهش نرخ تورم مسئله آینده خیلی بزرگ نمایی هم قاعدتا نباید بشه، ایجاد انتظار هم در اقشار مختلف مردم نباید صورت بگیره. ما در هفته گذشته شاهد اون نامه اعتراضی حضرت عالی و همکارانتون در گروه های هیئت علمی دانشگاه مختلف سراسر کشور به عملکرد اقتصادی بودیم. با توجه به اون نامه و با توجه به این خبر، اینها رو چطور کنار هم قرار میدید آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اشعار خدمت شما که در ارتباط با بحث تورم، من یه آمار اول بگم. سال 96 تورم ما بوده 9.6% بر اساس اطلاعات بانک مرکزی.
بله.
و 97 شده 31.2%.
بله.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در مرداد امسال تورم شده 48.3%.
بله.
البته آمار مرکز آمار میگه که تورم در مهر ماه شده 42%. اطلاعات و بحثایی که مطرح شده در ارتباط با کاهش تورم، خب اگر ما نگاه بکنیم اینه که به هر حال روند تورم ماه به ماه تقریبا در حال کاهش هست. یعنی مثلا فرض کنید که از مثلا بر اساس اون چیزی که بانک مرکز آمار داره میده، افزایش شاخص قیمت ماه به ماه از مرداد شهریور، مرداد بوده 40%، شهریور شده 34.5%. این افزایش شاخص ماه به ماه بوده که در واقع روند افزایشش یه مقدار کنتر شده.
بله. یعنی اون شیب در واقع اون تندی سابق
بوده. آره، یه شیب یه مقدار کاهش پیدا کرده. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال نرخ تورم 40%، 42% یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان هست. خب اون چه که میشه انتظار داشت این بود که همونجور که آقای دکترم فرمودن، با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم در سال گذشته و امسال افزایش نرخ ارز بوده، به هر حال ما سال 96 ارزمون بوده 3.4%، این نرخ، این افزایش ارز ما داشتیم تا حدود 11-12 تومان که الان تقریبا تثبیت شده در روی 11-12 هزار تومان. خب طبیعیه که همه قیمت‌ها متناسب با همون افزایش پیدا کرده و این تورم انتظار میشه. اگر همه چیز با شرط ثابت بودن سایر شرایط اتفاق خاصی نیفته، خب طبیعیه اصلا افزایش این کاهش نرخ تورم یک چیز طبیعیه، چون وقتی که شما یه همچین افزایشی داری، وقتی که تثبیت میشه میاد در یک سطحی شاخص قرار میگیره، خب طبیعیه که دیگه این رشته چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. بنابراین این تثبیت این کاهش تورم اگر اتفاق خاصی نیفته یک چیز طبیعی، یعنی باید خود به خود این اتفاق در اقتصاد بیفته. اما اون چیزی که در واقع نگران کننده است سایر شاخص‌های اقتصادی در اقتصاد کلان هست که متأسفانه روند خوبی رو در امسال نشون نمیده.
به نظرتون
رشد اقتصادی در سه ماهه اول امسال بر اساس اون که بانک مرکزی اعلام کرده حدود 12% منفی بوده و سرمایه‌گذاری در سه ماهه اول امسال منفی 5% منفی بوده که نسبت به سه ماهه پارسال وضعیت بسیار نگران کننده تر هست و در واقع اگر همین روند ادامه پیدا کنه ما رشد منفی اقتصادی که در پارسال حدود 5% منفی بود بر اساس پیشبینی‌های بین المللی بعضی از سازمان‌های بین المللی مثل صندوق بین المللی پول بانک جهانی رشد اقتصادی ما منفی تر خواهد بود. این بسیار نگران کننده خواهد بود. اون چه که مهمه و در ارتباط با اون نامه اخیر ما هم هست بحث رشد فزاینده نقدینگی است جناب آقای هاشمی. ما رشد نقدینگیمون که در واقع یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی سیستم بانکی و خب به هر حال عملکرد خود دولت هست در سال 97 23% بوده که نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده. در خرداد امسال رشد نقدینگی دوباره رشدش فزاینده تر شده، یعنی شده 25%. و متاسفانه وقتی که ما نگاه بکنیم علی یکی از عوامل رشد نقدینگی استقراض دولت از بانک مرکزی، یعنی الان یک روندی شروع شده و دولت کسریاشو داره از بانک مرکزی تامین میکنه و این به مفهوم پایه پولی، افزایش پایه پولی و افزایش رشد نقدینگی است. اگر به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه تا پایان سال قطعا رشد نقدینگی امسال ما نسبت به سال گذشته افزایش پیدا میکنه و این خودش میتونه روند کاهشی نرخ تورم رو کنتر بکنه، یعنی نگذاره نرخ تورم با شدت بیشتری کاهش پیدا کنه و اگر همین روند دوباره ادامه پیدا کنه ما دوباره جهش افزایش قیمت خواهیم داشت.
بسیار عالی. آقای دکتر افخم، آنچه که آقای دکتر سمسامی فرمودن یک پیشبینی نسبت به آینده بود با توجه به هر حال روند حرکتی امور اقتصادیمون در کشور. حضرت عالی نظرتون رو بشنویم درباره این موضوع. نکته آخر آقای دکتر سمسامی.
خب بله درسته، این که نقدینگی اگر افزایش پیدا بکنه سرعت کاهش نرخ تورم رو کاهش خواهد داد، اما به نظرم میاد که با توجه به شرایط بین المللی که ما داریم شاید دولت هم خیلی چاره ای نداشته باشه به این که با توجه به این که محدودیت دریافت های نفتی به وجود آمده از طرق دیگه که حالا بهترین شاید از طریق اوراق مشارکت بود. ولی
پس آقای دکتر این خبر خیلی جالب و جذابی برای اقتصاد نیست؟ یعنی در واقع یک نویدی برای شروع حرکت های اقتصادیمون دوباره نخواهد بود متاسفانه؟ همین که این کاهش نرخ تورم به حال اولا یک موضوع جبری و طبیعی تلقی میشه به لحاظ مسائل اقتصادی، یعنی این خیلی بر اساس حالا به هر حال نظارت و مدیریتی نیست که داریم صورت میدیم. این موضوع موضوعی است که تبعیت میکنه از نرخ برابری ارزش پول ملیمون که حالا به هر حال به طرق مختلف تونستیم فعلا کنترلش کنیم. این باز اصطلاح اقتصاددانانمون فنر رو باز تونستیم مهارش کنیم، درست عرض میکنم؟
حالا البته من خیلی به اون بحث فنری که زیاد مطرح میکنن معتقد نیستم، حالا به کنترل نرخ ارز معتقد هستم برخلاف بعضی از اقتصاددانها تو شرایط فعلی البته. ولی همونجور که عرض کردم بله چون تثبیت شده انتظار کاهش نرخ تورم وجود داره به شرطی که حالا دولت بتونه سایر شاخصها رو هم کنترل بکنه. عرض کردم هدف افزایش قدرت خرید و رفاه مردم هست. شاخص‌هایی مثل تورم، رکود نرخ رشد اقتصادی اینها قابل تحلیل هستند و متأسفانه که مشکلاتی که وجود داره این است که خیلی ها با این آمارها شروع میکنن به تحلیل‌های غلط، در حالی که آمار یک بحث تخصصی است که فقط اقتصاددان‌ها میتونن تحلیل بکنن با توجه به هدف نهایی که افزایش رفاه مردم هست. به خودی خود کاهش نرخ تورم مطلوب نیست مگر اینکه در کنار شاخص‌های دیگر هم روند مثبتی پیدا کنه.
ان شاءالله به امید خدا. سپاسگزارم آقای دکتر رفع، ممنونم از نظرات کارشناسیتون. با حضرت علی خدافظی می‌کنیم. جناب دکتر سمسامی سپاسگزارم که با ما همراه بودید، ممنونم از توصیه هاتون، از نظراتتون، آرزوی موفقیت دارم.
آقای هاشمی من یه نکته عرض کنم.
بفرمایید.
ببینید حالا آقای دکتر رفع فهمودن در ارتباط با بحث فنر منم با ایشون موافقم. به طور کلی کسایی که بحث فنر رو مطرح می‌کنن مبانی نظری ارز و تئوری های ارز رو دقیقا نمیدونن و بر اساس ناآشنایی این بحث مطرح میکنن. نکته دوم
از قضا مثل که طرفدار هم داره آقای دکتر سمسامی، خیلی راجع به صحبت میکنن که آقا این فلر رو باید کنترل کرد، نباید کاری کنیم که جهش پیدا کنه.
نه اصلا غلطه، این تئوری اصلا غلطه، به طور کلی این تئوری غلطه. یعنی تئوری که در اقتصاد درسته، منتها اینا کج فهمی شده از این تئوری، نفهمیدن که این بحث فلر رو مطرح میکنن. حالا تو یه برنامه من میتونم مفصل صحبت کنم
در ارتباط با این موضوع.
دکتر دوم آقای دکتر فرمودن که دولت به خاطر اینکه نمیتونه نفت بفروشه، به خاطر اینکه محدود درآمد داره، مجبور هستش که این کارو بکنه. من میخوام خدمتتون عرض کنم نه، دولت خیلی کارهای دیگری میتواند انجام بده که در واقع فشار روی حجم پول نیاد، یعنی از بانک مرکزی کسریشو تامین نکنه. یکی از این راهها در واقع مالیات هست. ظرفیت مالیاتی کشور ما هنوز شناخته شده نیست. پایه های مالیاتی زیادی ما داریم. من برآوردم از پایه های مالیاتی حدود 145 هزار میلیارد تومان به اندازه درآمدهای نفتیه، فروش درآمدهای نفتیه. یعنی ما به راحتی میتونیم درآمدهای نفتی رو جایگزین در واقع فروش نفت بکنیم، بدون اینکه کوچکترین فشار رشد نقدینگی بشه و پایه پولی افزایش پیدا بکنه. این لازم به یک به اصطلاح کار جهادی و یک تلاش هست که متاسفانه ما اینو در دولت خیلی نمیبینیم. راهش هم مالیات، قانونش هم هست، 169 مکرر. انشالله اگر این اجرا بشه، جناب آقای هاشمی، من به شما قول میدم که در کوتاه مدت یک تحول قابل توجهی در بحث مالیات و کاهش وابستگی اقتصاد ما از نفت و استقلال نفت، استقلال بودجه از نفت اتفاق بیفته.
به امید خدا انشاءالله. سپاسگزارم جناب دکتر سمسامی، ممنونم که با ما همراه صحبت بودید و همراه. پیروز باشید، خدا نگهدارتون انشاءالله.
موفق باشید، خداحافظ.
به امید خدا، خدا نگهدار. انشاءالله که بتونیم راه درست رو انتخاب کنیم، چه ما چه مسئولین، همه در مسیری حرکت کنیم که انشاءالله همه مشکلات حل بشه.
ای قوم به حج رفته، کجایی کجایی؟ معشوقم اینجاست، بیایی بیایی. معشوق تو همسایه و دیبا به دیبا، در باری سرگشت شما، در جوایی در جوایی در جوایی. صورت بی صورت معشوق ببینی، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه، شمایی شمایی شمایی. ده بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام براری. ای قوم به حج رفته، کجایی کجایی؟ معشوقم اینجاست، بیایی بیایی. معشوق تو همسایه و دیوان به دیوان، در بادی سرگشت شما، در جوایی در جوایی در جوایی.
ساعت 7:43 دقیقه هست، با صبح گفتگوی رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. میخواییم بریم سراغ اوضاع احوال قراردادهای کارگری و به هر حال این موضوع بسیار مهمی تو حوزه اقتصاد ما هست. سال هاست داره راجبش صحبت میشه، ایرادها، زیر و بمهای قراردادهای کارگری داره مطرح میشه که چرا قراردادهای کارگری ما نه سر و شکل قانونی بر اساس آنچه که قانون کار میگه داره، نه اینکه به هر حال رسیدگی ها به اوضاع احوال کارگران آنچه که باید باشه و مطلوب باشه نیست. میهمانان ارجمندمون جناب آقای کوروش یزدان، مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همینطور جناب آقای فرامرز توفیقی، ریاست محترم کمیته دستمزد شورای عالی کار. جناب یزدان سلام، صبح بخیر.
سلام قربان، صبح شما بخیر.
سپاسگزارم، ممنونم آقای توفیقی، سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
جناب خدا بندم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب، برنامه در خدمت شما.
متشکرم. با اجازه جناب آقای یزدان با حضرت عالی شروع میکنیم. آقای توفیقی، میخوایم درباره این که حالا تو خبرها اومده که 95% قراردادهای کارگری موقت و زیر یک ساله صحبت بکنیم. اینکه این موضوع اصلا و اصالتا موضوع خوبی تلقی میشه یا ازش توی قضاوت ها به عنوان یک نکته منفی توی امور کار و کارگری و اقتصادیمون ازش یاد میکنیم؟ این قضاوت رو روش بگذارید.
ازم حضور باید از آقای یزدان که متفعلین هم در حوزه بزرد کار اکتر خب قسم اگر یقینا خودتون بهتر میده قرار داده موقت چیزی نیست که بخواد نقطه خوب باشه، قسم اگر من چالش برانگیزه و امنیت شغلی و به تبع اون امنیت روحی و روانی خانواده رو دچار چالش های متعددی میکنه.
بله.
این بحث بحثیه که واقعا نگران کننده است و آسیب زننده است و در کل در فرایند کار رو دو حمله میکنه چون وقتی ما راجع به کار صحبت میکنیم راجع به نیروی انسانی صحبت میکنیم.
بله.
وقتی نیروی انسانی صحبت میکنیم قطعا و یقینا نیروی انسانی نیرویی که برآمده از روح، جسم و روانه. وقتی روح و روانش به دچار آسیب میشه جسمش رو هم دچار آسیب میکنه و فرایند اتفاقی که میفته خب برابری نیروی کار پایین میاد قطعا و یقینا، امید به زندگی و برنامه‌ریزی برای آینده به شدت کاهش پیدا میکنه، میل به تجمیع و خانواده سازی از بین میره و فرایند کلا دچار بدخلاقی و ناهنجاری اجتماعی ما رو میکنه. این فرایندیه که به شدت ما رو نگران میکنه و میراث امروز و دیروز نیست. متاسفانه از سال 69 که قانون کار مصوب شده مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 7 تفسیری یکی صراحتا اعلام میکنه که وزارت کار مکلف بوده مشاغل با ماهیت دائم و غیر دائم رو معرفی کنه، خب به تبع اون قراردادها بسته بشه. این مهجور باقی موند و اتفاقی براش نیفتاد و این میراث اومد و اومد از سال 69 و بعد از 40 سال الان رسیدیم به جایی که خب اون قراردادهای دائم کم کم دیگه با به شرف بازنشستگی نایل اومدن دوستان ما و بازنشسته شدن و موندن کارگرانی که متاسفانه قراردادهای موقت دارن. وقتی خلای قانون ما همیشه من گفتم ما قانون خوب داریم، خیلی قانون خوب داریم، اما دو تا ایراد بزرگ ما داریم، یکی آشنایی با قانونمون ضعیفه و دومی اجرا و پیاده سازی و نظارت بر اجرا و پیاده سازی قانونمون به شدت و به شدت و به شدت توسط قوه مجریه و مقننه ضعیفه که اگر نبود این اتفاق نمی‌افتاد. این خلا بستر رو فراهم کرده برای بهره کشی نیروی کار و اتفاقی که الان شاهدشیم قراردادهایی که اوایل همون سالهایی که شروع شده بود قراردادهای موقت یه سال گاهن دو ساله بود رسیده به 6 ماهه، بعد 3 ماهه، بعد 1 ماهه، حالا گاهن شفاهی و سفید امضا. حالا هرچند با بر تبلیغ بکوبیم که قرارداد سفید امضا و شفاهی رو اعلام کنید و رسد کنید و شکایت کنید این اتفاق نمیفته. چرا؟ اینکه من همین 2-3 روز پیش جای ماموریت بودم، دوستان اومدن با من صحبت کردن، من میشه گفتم خب چرا اعلام نمیکنید؟ گفت من اگر برم به کارفرما بگم یک نسخه از قراردادی رو که با من بستی به من بده، یعنی از فردا دیگه نباید بیام سر کار. یعنی ببینید ما تو قانون کار صراحتا داریم قراردادی که بین کارگر کارفرما بسته میشه بعد یه نسخه از کارفرما باشه، یه نسخه از کارگر و یه نسخه به ادارات کار تحویل داده بشه. اما الان کار به جای رسیده که کارگر قراردادی رو امضا میکنه که حتی اجازه نداره مطالبه کنه که یه نسخه لاغر بهم بدید من ببینم چی امضا کردم. میگه اگه من این کارو بکنم دیگه نباید بیام سر کار.
بسیارم.
واقعا من فکر نمی‌کنم این نقطه مثبتی باشه که من بخوام بگم.
آقای یزدان، ما ممنونم آقای توفیقی. آقای یزدان بفرمایید نظرتون رو راجع به آنچه که جناب آقای توفیقی فرمودن و اینکه به هر حال حالا اینکه چه کار باید کرد یه بحث دیگه ای هست، اصلا اینکه چه اتفاقی داره الان میفته رو می‌خوایم با حضرت عالی صحبت کنیم.
باشم. اول از سلام خدمت مهمان گرامی محترم برنامه دارم و تشکر می‌کنم از نظراتی که آقای دکتر توفیقی ارائه فرمودن. خدمت شما عرض کنم که 95% قرارداد کاری رو که حالا می‌فرمایید، این شاید بگم که عدد شاید متغیر باشه به نظر مختلفی که حالا منابع مأخذ دیگری رو باید جستجو کرد در حوزه قراردادهای موقت، ولی ماده 21 قانون کار در بحث قراردادهای موقت که حالا خطاب ما عمدتاً قراردادهای یک ساله هستش که یکی پس از دیگری در سالهای بعد هم تمدید شده میشه در حوزه‌های کاری، در حال از حدود اختیارات قانونی است که وجود داره، ولی در ارتباط با کاهش مدتی که بعضاً در بعضی از حوزه ها در تایید فرمایششون هم بله امکان داره که اتفاق افتاده باشه که هست،
حالا ناشی از بحث به واقع کمبود شاید مواد اولیه و یا مشکلاتی که در حوزه های صنعت ما باش در این یکی دو سال گذشته روبرو بودیم که کم و بیش اون هم حالا امیدواریم که با حل مشکلات دیگری در دیگر جاها و دیگر حوزه ها بحث تداوم کار در حوزه بحث کارگر انشاءالله تداوم پیدا بکنه. در ارتباط با بحثی که ارائه فرمودن الزام قانونی رو درست میفرمایند، تفسیر ذیل ماده 10 قانون کار هستش که میبایستی کارفرمایان نسبت به ثبت و ارائه نسخه‌ای از قراردادشون اقدام کنن که به هر نحوی این موضوع دقیقاً صورت نگرفته و یا حالا به هر دلیلی کارگران از ما در بخشی از حوزه‌های به واقع مطالباتی خودشون تو این بخش شاید بگم که متحمل زحماتی شدن و میشن که هم رابطه کارگری رو بتونن اونجا اثبات کنن، هم بحث حق و حقوق رو در مراجع حل اختلاف ما که رشد و به واقع تعالی و بلوغ حوزه های کاری در بخش های مختلف قوه مجریه که در حوزه وزارت تعاون کارشمای سامانه جامعه روابط کارم اگر الان داره شکل میگیره و زیر سامانه های مختلفی رو یکی پس از دیگری در صدد هستیم که رو اندازی کنیم، ناشی از همین اراده و تصمیمید که انشالله در آینده نچندان دور ما بتوانیم، ضمن اینکه من عرض کنم خدمتون که ما در اقدامات اولیه‌مون که در طریق رسانه و حوزه به واقع صداوسیما هم تونستیم به سمع و نظر کارگران و کارفرمایان برسونیم این خواستمون رو و خواهشمون رو که به واقع با حضور در دفاتر پیشخوان دولت اولین اقدامشون تکمیل پرونده الکترونیکی و تشکیل پرونده هستش و احراز هویت فردی که پرونده الکترونیکی سامان جام رادکار ما حداقل تو حوزه بخش کارگری بتوانیم داشته باشیم تو این بحث و بحث ثبت دادخواست شکایت و رسیدگی بدوی و تجدید نظر رو در مراحل حل اختلاف داریم ان شاءالله تکمیل کنیم که این رو هم ما در زیر سامان جامعه رادکار بتونیم به کار بگیریم که رد تردد در حالت آمد و اطاله رسیدگی دادرسی خواست کارگرانمون کمتر و بخش حوزه کارفرمون هم بتونن تو این بخش بیشتر رسیدگی بشه تو موضوع و سریعتر. ولی زیر سامانه ثبت قرارداد کار که برای ما خیلی مهم هستش و یکی از مطالبات جدی هستش که حالا تو فرمایشات هم جناب آقای توفیقی که آقای توفیقی عضو به واقع کارگروه مزد هستن در ذیل شورای کار که ما خدمتشون هستیم که در هفته‌ای هم که قرار داریم انشاءالله اولین جلسه خدمتشون باید باشیم تو سال جاری نسبت به بحث کارگروه خدمتشون استعداد دارن و حالا دیگر عضو شورای کار هم جناب آقای خدایی هم چند روز پیش مصاحبه داشتن که فرمایششون هم در ارتباط با همین مباحث موضوع بود و به واقع بیشتر پرداختن به بحث ماده 148 قانون کار که خیلی از کارفرمایان تمارض با نسبت به بیمه کارگران که این حقی نیستش که از کارگران اگر امروز هم تضییع بشه در بازه زمانی بعدی هم قابلیت مطالبه داره. اما در ارتباط با پایان دادن به قراردادهای سفید امضا ما دو تا بحث رو داریم، یکی اینکه کارگرانی که در هر حوزه‌ای فعالیت دارن اول با تشکیل پرونده الکترونیکشون در سامان جام رادکار بتوانن به ما کمک کنن که ما آمار و اطلاعات سرانه جمعی کارگریمون رو بتوانیم در سامان جامعه داشته باشیم که این بحث ارتباط متقابل ماست با کارگران از اون در حوزه سامان جامعه رادکار و مراجع اختلاف و یکی این که زیر سامانه ثبت قرارداد ملی کار رو که انشاءالله ما اونجا فعالیتش رو آغاز کنیم و شروع بشه در سامان جامعه کارفرمایان دیگه اون بحث بهانه اطاله وقت و کمبود وقت و مشکلاتی که مبتلا هستن به لحاظ فیزیکی که قراردادهاشون رو نیوردن به ادارات تعاون کارشمای ما به موضوعیت آمره بودن تفسیر ذیل ماده در قانون کار انشاءالله خاتمه بدن و در طریق اون سامان ما بتوانیم اطلاعات لازم رو به صورت الکترونیکی داشته باشیم و ما امیدواریم که با این روند و فعالیت سامان جامع رواسکار و زیر سامانه هایی که در آینده به 47 زیر سامان انشاءالله خواهد رسید و در طول ماهای آتی هم یک پس از دیگر انشاءالله شرح خدماتشون به سمع نظر جامعه کارگر کارفرمی خواهیم رسون، در این بخش ما بتونیم انشاءالله با متمرکز کردن اطلاعات جامعه که در حوزه‌های مختلف خواهیم داشت حداقل نسبت به تأمین نظر و خواسته هم حوزه جامعه کارگری در بحث مطالبات هم حوزه کارفرمای در ارائه خدماتی که ما می‌بایستی در حوزه بهشون ارائه بدیم یک بخشی تسهیل‌گری و یک بخشی شرایط به واقع اجرای صحیح قانون رو در شرایط قانون کار موجودی که به نظر می‌رسه که تو این بخش ما اول باید الزامات اجرای قانون رو ببینیم و داشته باشیم که در دیگر سو اگر خلایی رو ما داشتیم در شرایط عادی بسونیم در اصلاح فرایند عادی که قطعا به حال در هر حوزه‌ای در هر قانونی بازنگری صورت فرکرده و به شرایط روز بله. خودش دیده خواهد شد ما بتونیم ارائه خدماتون رو مطلوب‌تر داشته باشیم.
به امید خدا متشکرم. آقای دکتر توفیقی اگر نکته‌ای دارید خواهش می‌کنم بفرمایید خیلی کوتاه.
اصلا بزرگ شما من کاملا موافقم با فرمایش جناب یزدان عزیز، اما امیدوارم که ما به سمت سوی بریم که این الزام ایجاد بشه تا بتونن این سامی جوابات رابط کار رو راه بندازن. تغییر این صورت صرفا میشون دولت الکترونیک و باز ما متاسفانه لوپ بهره کشی نیروی کار رو خواهیم داشت. امیدوارم که در این دولت شاهد بشیم که سامانه جامعه روابط کار عینیت پیدا بکنه و این رابطه ها مفهوم و منطقی بشه و لاغت این نگرانی و دغدغه عدم امنیت شغلی ما برای کارگران برطرف بشه.
به امید خدا انشاءالله. سپاسگزارم. ممنونم از حضرت عالی، ممنونم از جناب آقای یزدان عزیز و مرد بزرگوار. خداحافظی میکنم.
خدا از شما سلامت.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون. امیدواریم و انشاءالله در سمت و سوی بریم، به سمت و سوی بریم که هممون سفره هامون پر باشه از نان حلال حلال حلال.
نترس از این قربت، دل من آرومه، سرت رو بالا کن، بهشت احساس تو کوچه جا مونده، من و تو تنهایی، فقط خدا مونده. تموم سهم من برای تو باشه، قشنگی دنیا
اما میخواییم بریم سراغ بازار لوازم خانگی و اینکه چه میزان از این عرضه ها به صورت قاچاق هست. در خبرها داشتیم که میزان نرخ قابل توجهی از عرضه لوازم خانگی به صورت قاچاق هست. البته باز در خبرهامون داشتیم که جناب آقای فریدون نصیری تکذیب کردن این موضوع و گفتن همچین موضوعی صحت نداره. جناب آقای مرتضی میری ریاست محترم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، همینطور جناب آقای دکتر محمدعلی اصفهانی مدیریت محترم کل تعزیرات حکومتی استان تهران. آقای دکتر اصفهانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از اتحادیه و همکاران محترمتون، همینطور مهمان گرامی و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم. جناب آقای میری سلام عرض می‌کنم، صبح از اتحادیه بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون، همچنین مهمان ارجمندتون.
متشکرم از شما. با اجازه های دکتر اصفهانی با شما شروع میکنیم آقای میری و پرسش این هست که حالا به هر حال این که عرضه لوازم خانگی قاچاق تو بازار هنوز که هنوز وجود داره، البته با وجود تکذیب هایی که صورت میگیره. به عنوان مثال ما توی خبرهای خودمون داشتیم که آقای نصیری رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفتن که این عدد اصلا صحت نداره، این میزان قاچاق در بازار وجود نداره. نظر حضرت عالی رو بشنویم بعد با آقای دکتر اصفهانی این موضوع رو به صورت کارشناسی مطرح کنیم.
جناب هاشمی، آقای نصیری رئیس اتحادیه لوازم فلزی هستند، یعنی تقریبا قاشق و چنگال و قابلمه و مایتاب و اینا، که در مورد لوازم خانگی درشتی که بنده مسئولیتش دارم که لباسشویی و یخچال و فریزر و تلویزیون و اجاق و اینا هست، خیلی اختلاف داره با هم. میزان قاچاق نمیخوام بگم زیاد شده، نسبت به پارسال زیاد شده بود، ولی خوشبختانه با اقداماتی که حالا حتی اتحادیه از طریق تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق، جلساتی که ما در وزارت کشور گذاشتیم، یه مقدار زیادی نسبت به اوجی که داشت کاهش پیدا کرده با توجه به شناسه کالایی که تشکیل دادن توسط وزارت سمت و نهادهای مربوطه و هر کالایی دیگه باید شناسه داشته باشه. ما تا آخر سال تقریبا وقت دادن به چه فروشگاه، چه نمیدونم انبار، چه هر جا که اگر کالایی بدون شناسه داره یا باید ثبت کنه شناسه دار باشه، که وقتی مأموری مراجعه میکنن توی انباری جایی این شناسهش مشخص باشه، دستگاهی که میزنن نشون بده این کالا وارداتیه یا اگر از قبلن بوده شناسه داره. این